أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد.
اللهم صل على
وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهدى المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. توفیق اسم حمد الله خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار در این مناسبت متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا ابی عبدالله الحسین در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره شریفه ابراهیم را تقدیم می داریم. آیه این که در ادامه مباحث پیشین خدمت عزیزان تقدیم می شود آیه 23 و آیات بعد از آن که انشاءالله در این نوبت بازگو خواهد شد. خواندیم و بررسی کردیم در آیه پیشین که در طی چند آیه گذشته خداوند سبحان حال جماعتی رو در قیامت مطرح کرد که گروهی انسانهایی که کامیاب در دنیا نبودند، مسیر رو درست انتخاب نکردند، جلوداران و رهبران شایسته‌ای رو برای خودشون نگزیدند و اصل تبعیت رو آنگونه که خدای سبحان قرار داده است ادراک نکردند و تابعان کسانی شدند که در چنین شرایط سختی آنان رو در قیامت گرفتار کردند و در این حال این پایان این جماعت. اما نکته زیبایی که خدمت دوستان عزیز بسیار قابل توجه و پررنگ باید در ذهن بماند انشاءالله آنی بود که در میانه و انتها بحث دیروز خدمت عزیزان و قال شیطان لما قضی الامر، این قولی است و نقلی است که حضرت حق از شیطان بازگو می کنند. باز هم تکرار می کنم محضر مبارک عزیزان، این گونه نقل قول ها و به تصویر کشیدن اساسا چنین صحنه هایی از هیچ کس بر نمی آید جز حضرت سبحان و ذات حق. حوادثی و اتفاقاتی و گفتارهایی که به راست در هزاران سال نمی دانیم بر اساس سالهای خودمون عرض می کنم، میلیون ها سال آینده نمی دانیم اتفاق بیفتد، به عینه با تمام ویژگی ها و جزئیات حضرت پروردگار در کلام خیش بازگو می فرماید و نشان می دهد. چرا؟ چون برای او پدیده زمان وجود ندارد. لایزالی که در اون نور خداست، ماضی و مستقبل و حالش کجاست؟ خداوند سبحان که عاری از زمان است، بنا نیست حوادث اتفاق بیفتد اونگاه گزارشون رو بدهند. برای حضرت حق احاطه علمی او زمین و زمان رو در می نوردند و این اختصاص داره این نوع گزارشات هم به قرآن. یعنی با این زیبایی ها و ظرافت ها ما حتی در تورات و انجیل هم سراغ نداریم. این ها از جذابیت ها و مباحث خاص قرآن کریم است که ذات حق بازگو می کند. خدای سبحان به شما وعده داد، وعده های حق، شیطان بازگو می کند. من هم وعده دادم، من شیطان هم، اما به تمام وعده های خود تخلف کردم و هیچ وعده صدق و حقی در سخن من نبود. اما مع الاسف شما وعده حق رو زیر پا گذاردید و وعده های خام نپخته و متوهمانه من رو پذیرفتید. فاستجبتم لی، پس بنابراین فلا تلومونی، حق ملامت من شیطان رو هم ندارید، بلکه لومو انفسکم، باید جانها و نفسهای خودتون رو ملامت کنید که چنین انتخاب ناپسند و شومی رو در دنیا انجام دادید. خب البته از نوع این مباحث خیلی مباحث کلامی اجتماعی باید استفاده کرد که دیگه الان ما در صدد بیان اون نیستیم. مبحث اختیار از نوع این آیات به زیبایی محدوده یا اون ثابت می شود برای انسانها. خیلی از فلسفه های اجتماعی از این بیرون میاد، از نوع این حاکمیت انسانها، اراده انسانها بر تحولات اجتماعی و غیره از نوع این آیات استفاده میشه و به در میاد که خیلی مهم است. تمام میگذرم، من ورود به بحث خودمون میکنیم. فقط یه جمله رو تعریزن به قول آقایان و کنایتن من اشاره کردم که هرچند به تفصیل هم اشاره شده است، فقط در همون حد که ذهن بعض عزیزان رو مشغول کرد و مشغول می کند یه اشارت مختصر گفتیم. در این حال که ملاحظه می فرمایید و بدون تردید لأملأن منک، قرآن فرمود از تو و من تبعک و از تابعان تو ابلیس جهنم رو پر خواهم کرد. و اینها کسانی هستند که مستحق عقوبت الهی هستند. این خط، این جلودار و پیروان، این وسوسه کننده و پذیرندگان آن. اما اشاره کردم خدمت دوستان، نقش وجودی شیطان در آفرینش از نقش‌های بسیار جدی و اساسی است. یعنی همون تقابلی که محضرم باره که دوستان گفتیم و تو عرف الاشیا بزدادا، و شما هر پدیده‌ای رو با ضدش به زیبایی مرزبندی میکنید و شناخت دارید، الهام در تقابل با وسوسه هست. اگر وسوسه نباشد الهام و الهام گزینی در حق ما انسان ها بی‌معناست. فراتر بگیم، اگر معصیت نمی بود در آفرینش، طاعت کجا بود؟ یعنی تقابل معصیت و طاعت است که نشان می دهد جایگاه انسان، اختیار انسان. و هدیناه و نجدین، دو نجدی که خدا پیش روی انسان نشان می دهد. نجد به تپه ماهور می گن، به سرزمین برجسته نجد می گوید. دو نجد پیش روی شماست، یکی نجد الخیر و دیگری نجد و شر. شما با دو گزینه مواجه میشید در زندگی، یکی صدق است و صداقت، دیگری کذب است و خیانت. شما با دو نجد در زندگی مواجه میشید که یکی از درون آن خیر و سعادت و کامیابی میجوشد و از درون دیگر آن هلاکت و سقوط و نیستی و انحطاط. و این شما آدمیانی که در مواجهه با این دو اما یا شاکر خواهید بود و اما کافر خواهید بود، یا این رو میپسندید یا اون دیگری رو میپسندید. اگر دو گزینه ذات حق پیش روی ما انسان ها قرار نمیداد، بعد دیگه معنای انتخاب و اختیار و این که انسان عبودیت بل اختیار داشته باشد نه عبودیت به تسخیر بل قهر مانند پدیده های آفرینش دیگه مفهومی نداشت. بنابراین این خط کلی که انتخابگری و فرصت انتخاب رو به انسان میدهد از لوازم آفرینش الهی و در این حال عامل تکامل و تمایز انسان از بقیه پدیده ها و بقیه اجزاء خلقت ها هست. البته بحث بسیار پیچیده، گسترده، دامنه داری است که در پاره از مباحث این رو به تفصیل اشاره کردیم. اما بعد از اینکه آخرین جمله هم گفته شد که ان الظالمین لهم عذاب علیم، که دور نیست این هم ادامه سخن شیطان است که شیطان با نهایت صداقت دیگه در قیامت اونجا نمیتواند جور دیگری سخن بگوید و وعده خلاف و دروغ بگوید، بازگو میکند که ان الظالمین لهم عذاب علیم. دیگه امروز روز داوری الهی است و ظالمان در عذاب علیم الهی هستند و تمام شؤون و تمام اشکال ظلم رو در بر میگیرد. این گزاره جامع و کلی. حالا گفتیم که این سنت و روش الهی است. خدای سبحان در روی سکه رو به آدمیان نشان میدهد، مبشرن و نذیرا. این بشارت و انذار کار خداست، کار پیامبران الهی است. انذار اون آمد، بشارت اون هم مطرح میشود. و ادخل الذین آمنوا و داخل می شوند الذین آمنوا و عملوا الصالحات، آنها که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند، جنات تجری من تحت الانهار، در بستان ها و جناتی که دیگه اونها مشکل تأمین منابع آب ندارند، بلکه کاملا نهرها جاری است، ترابط اون دلنشین و زیبایی های اون چشمگیر و نیازمندی ها از حد وفور فراتر. تجری من تحت الانهار خالدین فیها به اذن ربهم، و در اون جاودان به اذن پروردگار. نکته اولی که در این آیه شریفه وجود دارد، ساختار فعلی است که مشاهده میکنید. ادخل از ماده دخول است، دخول اندرون رفتن است. همینجا خدمت عزیزان به مناسبت و بحث ها تفاوت بین ورود و دخول را اشاره کردیم. و این منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا، برخلاف استعمالی که الان ما در پارسی داریم که دربهای ورودی تعیین میکنیم، ورود به معنای درون جایی رفتن نیست، به معنای کنار جایی رفتن است. تمام انسان ها وارد جهنم میشن بدون استثناء، نبی و وصی ندارد، وارد جهنم میشن نه داخل جهنم، یعنی در شیبند، در معرضند، به سوی کناره های جهنم میروند. اما ثم ننجی الذین اتقوا و نذر الظالمین فیها جثیا، اما به برکت تقوایی که دیروز اشاره می کردیم، این تقواست که انسانها را حفظ می کند، نگاه می دارد و اندرون جهنم نمی روند، داخل جهنم نمی شند. پس ورود در شیب چیزی و در معرض چیزی بودن، اما دخول اندرون رفتن است. یک. دوم، ساختار فعلی فعل مجهوله، به شکل معلوم بکاردن برده نشد. ادخله، داخل می شوند. خود این تعبیر مجهول به کار بردن یک کرامتی درش وجود داره. اینها رو اندرون می برند، نیاز نیست اینها تلاش خاصی بکنند اونجا. وقتی به این مقام رسیدن، با نهایت تکریم، با نهایت حرمت، اینها وفد به خداوند سبحان دارند، وفود الرحمانند. این بندگان شایسته الهی با تمام عزت و جلالت و تکریم در حرم امن خداوندی و در خلد برین جایگزین میشند، و اینها جانشین خواهند، جایگزین خواهند شد و استقرار پیدا میکنند. فعل مجهول به کار بردن نشان از آن است که دیگه به اون مراتب عالی که انسان ها میرسند، دیگه انها و زحمتی نیست، حرمت و تکریم و کرامت است و داخل میشوند. سوم، فاعل گفته نشد، مجهول آورده شد. در بسیاری از موارد فاعل فعل گفته نمیشه به خاطر حرمت و تکریم و عظمت مقام فاعل، که هزار مرتبه شستن دهان به مشک و گلاب، هنوز نام تو بردن کمال و بی‌ادبی است. ادخل الله الذین آمنوا، خدا داخل می کند. ادخل الذین آمنوا، نیازی نیست دیگه به دلیل اون فخامت و عظمت شأن الهی نام او به اسم ظاهر به کار برده بشه. در اینجا به شکل مجهول میاد، زمیر مستتر نشان دهنده است. و ادخل الذین آمنوا، و داخل می شند. چه کسانی؟ خب می بینید که دیگه همیشه این دو ویژگی به عنوان ملاک و معیار برای ورود انسانها به بارگاه امن الهی مطرح میشه در قرآن: ایمان، عمل صالح. الذین آمنوا و عملوا الصالحات. اگر گزینه سومی نیاز بود، حاشا که خداوند سبحان نمیفرمود، و اگر به یکی از این دو کار انسانها درست میشد، اون دومی گزاف بود، لغو بود، باز هم خدای سبحان نمیگفت. پس اگر کسی جواز ورود به ابدیت و جاودانگی در محضر حضرت پروردگار را فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر در مقام امن الهی می طلبد، این دو ویژگی رو نیاز دارد، نه سومیست نه یکی از این دوست: ایمان و عمل صالح، آبادانی جان از درون و انتقال اون در برون و آبادانی بیرون به لحاظ رفتار. یعنی هم حسن فعلی است، هم حسن فاعلی است. این دو با هم جمع میشه در وجود انسان و منجی آدمی و به کمال رساننده انسان است. داخل می کند خداوند کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند. این باور و اعتقاد در وجودشون به اوج می رسد و تجلی اون هم در اعمال و رفتار صالح آنان و باقی اونها دیده میشه. داخلشون می کند جنات تجری، بهشت هایی که از زیر اون، از تحت اون انهار و نهرها جاری است، طراوت و حلاوت و زیبایی خود رو دارند. بعد هم دیگه همیشه اشاره کردیم این دقه ما رو به پایان میرساند خداوند سبحان، همواره در این موارد بالاخره فرصتی دست داده است و تعطیلی و در یه محیط دلچسبی و یه سفر خیلی، حالا اونی که حال و هوای سفر معنوی دارد، پا به کربلای معلای گذاشته است و در مسجد الحرام قدم میزند و طواف خانه دوست میکند، اون کسی که کنارهای خزر رو دوست دارد این سو اون سوست، بالاخره وقتی فرصت دست داده میریم یه تعطیلی و چند سباهی، سریعا نگاه میکنید تقویم، نگاه میکنید میشمارید شنبه آمدیم، یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه، ای وای این که شنبه آینده ما یه هفته بیش وقت نداریم، باید بریم، دو روز بیشتر نمون، سه روز بیشتر نمون، یه روزمون، فردا هم که بار سفر رو میبندیم برمیگردیم. لذت امروز بی اندیشه فردا خوش هست، یاد شنبه ترس دارد جمعه اطفال را. لذت امروز بی اندیشه فردا خوش هست. بالاخره این توپ پلاستیکی رو زیر پا میزدیم، این گل کوچیک ها رو هم درست میکردیم و گل اول دوم رو که میزدیم یاد صبح شنبه و تکالیف ریاضی میافتادیم. دیگه بقیه بازی تلخ ما بود، دیگه اون شیرینی و حلاوت رو نداشت، یاد زنگ دوم درس شیرین فلان میافتادیم. یاد شنبه ترس دارد جمعه اطفال را، لذت امروز بی اندیشه فردا خوش است. خداوند سبحان برای اینکه خاطر را آسوده کند، الان برای کسانی که چنین رحل اقامتی می افکنند و چنین جایگاهی در انتظار اونهاست، خالدین فیها، وقتی به اون مقام می رسند دیگه خلود دارند، جاودانگی دارند، دیگه برون نمی آند، دیگه انتقال نیست در اونجا، لا یبقون عنها حولا، تحولین و ما هم انها به خارجین، خروجی نیست از این شرایط، مدام در چیم و بینیتی جا خوش کردند و پایدار و جاودانند. همه دغدغه ها رو رفع میکنه حضرت پروردگار، خالدین فیها به اذن ربهم، تمام اون چه گفته شد همه به اذن الهی است. خود واژه اذن، اجازه بفرمایید در آیه بعدی این رو من تأکید بیشتری بکنم، خود این واژه رو، در حقیقت رفع المانع است، موانع رو برداشتن، امر رو تنظیم کردن، قاعده و قانون رو جاری کردن، اذن است، به اذن رب، تمام به اشراف الهی، به اذن خداوندی و با تمام قواعد الهی چنین مسیری طی می شود و به پایان می رسد کارشون، به اذن رب. تحیتهم فیها سلام. خب حالا انسان ها در یه محیط جدیدی که وارد میشند، بالاخره ناآشنایی با محیط خیلی مهمه. ببینید از آداب اسلامی اگر کسی در یه محیطی وارد میشه، اینه که کسانی که در محیط هستن توجه به اون بکنن. خیلی جالب است اگر وارد میشه، الان مثلا تو هم مجالس خودمون ملاحظه میفرمایید، خب حالا دوستان میان، کسی که اول الان پا در همین خانه خدا و مسجد میذاره، جمعیت رو میبینه، اولین دغدغه ذهنش اینه که کجا بنشینم، یعنی فکر میکند که این طرف برم اون طرف برم. اگه کسی هدایت کنه هدایت کرده است، و الا یه تحیر ابتدایی برای انسان و یه اضطراب ابتدایی مختصری دست میدهد. حالا اگر تا که وارد شد بعضی از اطراف دیدن گفتن آه بفرمایید، یه مقدار خودشون جمع کردن، یه مقداری مهربانتر و جا دادن، چه آرامشی پیدا میکنن. اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح الله لکم. چقدر عجیب قرآن حتی اشاره به این معنا میکند و این نکته رو بازگو میکند. وقتی انسان داخل محیط جدیدی میشه، نیاز به یک امنیت داره، نیاز به یک آرامش داره. حالا این ممکنه در قالب چه باشد؟ سلام و تحیات و خوش آمدگویی باشد، که این هم از آداب اسلامی است. آیا داخلین سلام کنند، اونها که داخلن سلام کنند؟ اینها در جای خودش خیلی لطیف در آداب محاوره اجتماعی اسلام بازگو میشه. این مؤمنین دارای عمل صالح به بهشت پا میگذارند. تحییتهم، به اینها تحییت گفته میشه و اینها تحییت دارن. تحییت از ماده چی میاد؟ حیات، زندگی. اذا حییتم به تحییت فحیو به افس به احسن منها، هنگامی که یه تحییت بهتون میگن شما بهتر از اون این تحییت رو پاسخ بدید. آیت و تحییت، تحییت یعنی چی؟ یعنی الدعاء بالحیات، یعنی دعا و تمنای حیات و زندگی برای دیگران، اینو میگن تحییت. بعد تو اون آیه هم از آداب مسلمانی این که مسلمان ها وقتی به هم میرسن تحییت داشته باشن، البته از آداب بشری است، هزاران سال سابقه آن. اسلام شکلش رو تعیین میکنه نه اصلش رو تعیین کنه، بلکه این سنت میان انسان هاست که چنین رفتار متقابلی رو ابتداعا به اصطلاح بدون سابقه با هم کاری رو گفتگوی رو شروع نمیکنن، یه رفتاری گفتاری یه چیزی نشان میدن، حتی کلاهی از سر بردارن، زانوی خم کنن، بعد شروع میکنن با هم صحبت کردن. اما اینو تبدیلش میکنه قرآن به تحییت، ادعا و به حیات، اون هم به زیباترین شکل اون که الان مشاهده میکنید. این مؤمنین دارای عمل صالح میخوان داخل بهشت بشن. اون ورودی که اذن دخول به اینها میدن بهشون چی میگن؟ میگن ادخلوها به سلام ذالک یوم الخلود، ادخلوها بفرمایید اما با سلام. تحییتهم فیها سلام، نام بهشت دار و سلام است عزیزان. خدایا الهی انت السلام و منک السلام و الیک یعود السلام. سلام نام حضرت پروردگار است. السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر. سلام یعنی چه؟ التحری من کل هافتن و آهه، برون رفتن، جدا شدن و فاصله گرفتن از هر رنج و علم و آزار درونی و برونی، نام این سلام است. نام این سلام است. خود این واژه دیگه از زیباترین واژگانی است که در کلام عرب وجود داره. این واژه سلام، اینه که اسلام، ارتباط اسلام و سلام خیلی زیباست. مسلمان شنیدید المسلم و من سلم المسلمون من یده و لسانه. مسلمان آن کسی است که هیچ آزار و علم و رنجی برای دیگران ندارد. دیگران از دست و زبانه که برایت از دست و زبانش در امن و امانند، یا آرامشی دارند، رنجی نمیبینند از دست و زبان او. نمیگنشتره بر جان و قلب کسی با زبان نمیزند، با رفتار رنج خاطر پریشانی رو فزون نمی کند. این از سلام میاد، از اسلام میاد. ریشه مشخص از چیست؟ استعذار دارید، در اسلام اون تحییت ادعا و بالحیات رو به ما گفتن در قالب چه؟ در قالب سلام محقق کنید. سلام علیکم، رسیدید به یک دیگر، لا کلام قبل سلام. تا زمانی که سلام نکردید سخنی نگید، ابتداعا سلام کنید. حتی اجازه دارید اگر دیدید بینتون سلام نگذشت و رد و بدل نشد، فلا تجیبو، جواب ندید، بلکه سلام، فرقی نمی کنه. حالا کی شروع کند، کی پاسخ بدهد، اینها چیز دیگری است. اما خود این سلام، خود این انتخاب واژه سلام به عنوان تحییت اسلامی، در سلام دو چیز عمده دیده می شود. یکی همین که عرض کردم خدمت دوستان، عافیت. عافیت، استعذار دارید، واژه عافیت بار معنایی بسیار بیشتری داره از سلامت. ما در پی نظام سلامتیم. عافیت گسترده تر، سلامت بیشتر روی کرد جسمی دارد. عافیت اعم از جسم و جان. سلام ناظر به عافیت است. سلام پیام عافیت دارد. این خیلی زیباست. اون به اصطلاح عافیت وجودی در کنارش واژه سلام یه پیام دیگه هم دارد، امنیت. یعنی سلم و سلام هر دو رو میرساند، هم عافیت را و هم امنیت را. حالا اینها وقتی میرسند، این بندگان شایسته الهی میخوان وارد این محیط جدید ناآشنای بهشت بشن، به اینها میگن که ادخلوها به سلام، اندرون آیید با نهایت عافیت و امنیت، تحیتهم فیها سلام. منتها توجه کنید این نکته خیلی ظریفه که عرض میکنم ادامه دارد این سلام، و اون اینه که ما امروز میگیم سلام علیکم، یعنی چه؟ این جمله جمله خبریست یا انشاییست؟ داریم گزارشی میدیم یا داریم تقاضایی میکنیم؟ داریم تقاضایی میکنیم، یعنی جنبه انشایی داره، یعنی از خداوند میخواهیم وقتی میگیم به کسی سلام علیکم، یعنی از خدا میخواهیم که عافیت و سلامتی بر حضرت عالی مستدام باشد، یعنی جنبه انشاء داره، دعا داره، جمله دعاییه. به همین خاطر میگن دروغ نگید به هم، اگر واقعا تمنای سلامتی و عافیت هم ندارید نگید سلام علیکم، حداقل ریاکارانه با هم صحبت نکنید اگر نیست واقعا در دلتون. خود این کلمه سلام جنبه دعا و خواهشی داره، اما اونجا و در اون عالم دیگه این نیست، جنبه خواهش نیست، بلکه خبر است، گزاره نیست که محقق میشه، یعنی سلام رو نصیب اینها میکنن، نه براشون طلب میکنن. ادخلوها به سلام، با نهایت عافیت و امنیت پای به بهشت بنهید. حالا وارد میشن، داخل میشن، اندرون بهشت میشن. چه اتفاقی میفتد؟ بعد از این انتهای کار که به اینها چنین تحییتی نثار شد و سلامی نصیبشون، بعد و الملائکتو یدخلون علیهم من کل باب سلام. حالا نوبت این میشه که در تمام تمام دخولی ها بگیم دیگه، خودمون اشتباه رو به کار نبریم، در تمام دخولی های بهشت، در تمام مسیر، در طی وادی تا استقرار کامل، دم به دم فرشتگان الهی میان و بر اینها سلام میکنن. یدخلون علیهم من کل باب سلام، میان و بر اینها این سلام رو نثار میکنن، یعنی لحظه به لحظه به عافیت و امنیت اینها افسوده میشه. این خیلی، اما این کمه برای این مؤمنان دارای عمل صالح. خداوند هنوز عنایات بالاتری پیش بینی کرده است. از اون لحظه ورود آغاز میشه سلام، ادامه پیدا میکند توسط فرشتگان الهی، اما ای وای، به جایی میرسد که سلامون قولا من رب الرحیم، دیگه به جایی میرسد منزلتشون و جایگاهشون که شخصا بگیم ذات حق و حضرت سلام بر آنان سلام هدیه می کنن. سلامون قولا من رب الرحیم. و دیگه رسیدن به اون جاودانگی با همه شکوه و با همه زیبایی ها و با همه انبساط و بهجت هست. فرمود تحیتهم فیها سلام. این هم پایان گروهی که دعوت خدا رو پذیرفتند و دعوت شیطان رو نپذیرفتند، الهامات رو گرفتند و درب وساوس رو بستند در وجودشون. چون این پایان خوشی در انتظار این نیک بختان و کامیابان است. تمام شد این تقابل با آیه 23. حالا در آیه 24 علم تره یک باره لحن سخن عوض میشه عزیزان. من میتونم بگم که این آیه شریف از نابترین، از دلنشینترین، البته همه این چنین است، اما گاهی دیگه آیاتیست میگن قرر آیات، یعنی یه درخشندگی خاصی داره. میشه گفت شاید این آیه درخشنده ترین آیه سوره مبارکه ابراهیم است. الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمة طیبة کشجرة طیبة اصلها ثابت و فرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها. الم تر، علم تره، آیا ابتداعا معنا میکنید ندیدی؟ علم من جفت هم بود قبل از ورود به آیه یه ربط بین آیه 23, 24, 25, 26 رو هم یه اشاره بکنم بعد ورود به این آیه داشته باشیم خدمت دوستان عزیز. ببینید خداوند این تقابل رو مطرح کرد. تقابل بین اون کسانی که رسیدن به آن که ان الظالمین لهم عذاب الیم و تقابل اون کسانی که رسیدن به اونجا که تحیتهم فیها سلام، این دو گروه متناظر رو در این آیه شریفه به اون سرمنشأ این تقسیم حضرت پروردگار در نهایت شکوه، زیبایی و حلاوت اشاره می کنه. اون مبانی تقسیم انسانها را، اون مناشی تقسیم انسانها را دقیقا بازگو می کند که از کجا انسانها متفاوت می شن. یکی به اینجا می رسد و دیگری به اینجا می رسد در قالب تمثیل و تشبیهی شگفت‌انگیز ارائه می شه در طی این سه آیه‌ای که پیش رو داریم. اما آغاز می شه با علم تره. آیا ندیدی؟ آیا نمی بینی؟ استحضار دارید در این موارد فعل رؤیت به معنای دیدن نیست، یا بگوییم دیدن صرف نیست. اگر خداوند اینجا خطاب به وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی ابتداعا می‌فرماد و اونگاه بقیه انسان‌ها، آیا نمی‌بینی آیا ندیدی؟ اینجا بحث این نیست. علم تر کیف فعل ربک بعاد، آیا ندیدی خدا با عاد چه کرد؟ کیف فعل ربک باصحاب الفیل، خب یعنی مواردی است که خدا اشاره می‌کند انسان‌ها را ارجاع می‌دهد به امری که اینها ندیدند و نمی‌بینند. این علم تر چه معنا داره در این موارد که محل و جایگاه رؤیت با چشم نیست؟ در کلام عرب بارها اشاره کردیم فعل رؤیت به کار برده می شود نه در دیدن بلکه در رؤیت، نه در رویه یعنی در اندیشه، در تأمل کردن. معادل اون هم باز مثال زدن همین بیت فهم آوردم خدمت عزیزان که در پارسی مگاه نگاه کردن رو داریم. نگاه کن، نه اینکه این رو ببین، در این مسئله باید نگاه کنی، یعنی باید تأمل کنی، اندیشه کنی، نگاه کنی که نریزد دهی چو باده به دستم، فدای چشم تو ساقی به هوش باش که مستم، نگاه کن که نریزد، کاملا دقت کن، تأمل کن، حوصله کن. اینجا بحث نگاه کردن به چشم نیست. علم تره، آیا اندیشه نکرده ای؟ آیا اندیشه نمی کنی؟ آیا تأمل و بررسی و دقت نمی کنی؟ کیف ضرب الله مثلا، کیفیت و چگونگی آن که خدا ضرب الله مثلا می زند مثالی را. حالا این مثال چیست بازگو می کنی؟ خب پس دعوت شد پیامبر و مخاطبان قرآن دعوت می شوند به این که اندیشه و تأمل کنند در آن چه مفاد و محتوای این آیه شریف است. در کیفیت یک ضرب المثل، مثل در بسیاری از موارد یعنی چی؟ یعنی شباهت و تشبیه. ضرب المثل یعنی تثبیت کردن یک شباهت و تشبیه. حتی ضرب المثل های معمول یا همون المثل السائری که ما به کار میبریم اون هم همین رو داره دیگه. مثلا مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید میترسد، این ضرب المثل نیست. دیوار موش دارد، موش هم گوش دارد. حالا داریم تشبیه میکنیم به حقیقتی رو، یعنی داریم یه مطلب بسا معقولی را در قالب محسوسی به ذهن انسان‌ها نزدیک می‌کنیم و چنین حالتی دست می‌دهد. این چه ضرب المثل؟ خدای سبحان در قرآن چنین می‌کند عزیزان. می‌بینید که ذات حق ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا، خدا با ابایی ندارد، باکی ندارد که مثال بزند حتی براتون به بعوزه و پشه و با همین پشه براتون فایده از چیزها رو به حمار مثال بزند. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. در قالب تشبیهات مختلف عینیت بده به انسان ها، اون مطالب ذهنی، فکری و معقولات رو محسوس کنه براشون، ملموس کنه برای انسان‌ها، ذهنیت‌ها رو به عینیت‌ها بدل کنن. این از راهکارهای تحقق این معنا ضرب‌المثل‌های قرآنی است. خداوند دین رو با مثال. و عجیبه، عجیبه چه دنیایی دارد. هنوز من معتقدم باب ضرب‌المثل‌های قرآن هم چندان گشوده نشده است. کار کردن خیلی علما در طول تاریخ 1400 سال، اما هنوز تو ضرب‌المثل‌های قرآن باید کار کرد. انزل من السماء ماء، سوره مبارکه رعد پارسا، انزل من السماء ماء فسالت اودیه بقدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا. تمام تحولات تاریخ بشر، هزاران هزار زندگی انسان، میلیون ها انسان، همه اینها را در قالب یک تشبیه و تمثیل قرآن بازگو می کند. از آسمان می آید آبی، فرو می رسد در دل دره ها، به وسعت این دره ها این آب سیر می کند، حرکت می کند، سرازیر می شه. در مسیر خاشه ها میان، به اصطلاح عرض به خدمتون، این امور ناپایدار میان، این کفهای روی آب میاد، قرار میگیره، بعد از دل دره ها میاد پایین. فحتمل از سیل و زبدن را بیا، این تبدیل به سیلاب میشه. این خاشه ها و حباب ها چه میشه؟ از بیان میره، انتها در صافی مسیر آب به چه مقصدی میرسد؟ در یه مثالی تمام سیر تحول تاریخ بشر رو خداوند سبحان بازگو میکنه. خدا شاهد است در همین آیه و این تشبیه میشه ده ها کتاب نوشت، ده ها کتاب نوشت، نه یه ساعت سخنرانی کرد در همین مثال قرآنی. و برون کشید اصول اجتماعی، اصول انسانی، اصول اخلاقی، اصول اعتقادی رو به در آورد از همین یه تشبیه ذات حق در کلام خودش، مثل این تشبیه. پس این باب تشبیه در قرآن روشن و این ضرب‌المثل‌های الهی بسیار زیبا و دلنشین با اقسام مختلف آن و گونه‌های متفاوت. اما اینجا نکته‌ای که وجود داره، نه تنها قرآن ذهن ما را به تشبیه و تمثیلی که آورده است معطوف می‌کنه، بلکه به کیفیت این مثال و تشبیه هم نظر داره. می‌فهمید؟ هیچ جا نداریم این تعبیر رو. علم تر کیف ضرب الله، نه اینکه به خود این تشبیه و تمثیلی که می‌خوایم بگیم توجه کنید، به کیفیت این هم توجه کنید، به چگونگی این تشبیه الهی هم استدعا می‌کنیم که بنگرید و اندیشه کنید. این خیلی مهمه. علم تر کیفه. خب ضرب الله مثلا، که با چه ساختاری، به چه گونه‌ای، با چه ادبیاتی، با چه لفظی، با چه حد و اندازه‌ای خداوند سبحان مثال میزند و تشبیهی میآورند. همیشه در تشبیه ما دنبال چی؟ ما دنبال مشبه و مشبهون به و وجه شبه، دنبال اینیم دیگه در تشبیه. ضرب الله مثلا، خدا مثال میزند، کلمتن طیبه، کلمه طیبه را، این میشه مشبه، کش هجرتن طیبه، کاف نشانه چیه؟ عدات تشبیهه، یعنی بر سر مشبهون به وارد میشه. کش هجرتن طیبه، زیدون کلاسند، این آقا مانند شیر است، یعنی شجاعتش رو داریم به چی تشبیه میکنیم؟ به شیر. این قدرت شجاعت شیر ربانیستی، بر مروت خود تو دامنی کیستی. این بعد شجاعت رو داریم بازگو میکنیم. خداوند تشبیه می کند کلمه طیبه را به مثابه شجره طیبه، درخت طیبی که اصلها ثابت، اصل این درخت ثابت است. اصل یعنی چه؟ اصول شی، اصل اون بن به فارسی، ریشه به تعبیر عرب ها، فروع، عروق، ببخشید عروق، عرق، عرق یعنی ریشه، عروق. فرمود که شجرت طیبه، مانند درخت، اصلها ثابت، ریشه های اون استوا، و فرعا، فرو شاخه ها، و فرعا و شاخه های اون فسما، در آسمان. بعد ادامهش می فرمد تو اتی اکلها، و من الفاظشو بگم این بود هی بریم برگردیم این آیه رو، توتی اکلها و میدهد و میآورد اکلش را، اکل ما یؤکل یعنی آنچه خورده میشود، میشه میوهش، توتی اکلها میدهد و میآورد میوه خودش را، کل هینن همه زمانها، در همه زمانها، به اذن ربها، به اذن پروردگار که اشاره خواهم کرد، و یضرب الله الامثال للناس، و خداوند چنین تشبیهات و تمثیلاتی رو برای مردم می آورد، لعلهم یتذکرون، باشد که آدمیان به تذکر لازم واقف شوند و برسند. خب برگردیم دوباره، ضرب الله مثلا کلمة طیبة، خدا تشبیه می کند کلمه طیبه را به شجره طیبه. همین مقدار نخستین آیه رو بگم من، واژه کلمه، کلمه طیبه، طیبه که مشخص است از ماده طیب میاد، طیب نقطه مقابل چیه در قرآن؟ خبیث، الطیباتو للطیبین، الخبیثاتو للخبیثین، طیبات آن طیبین آمد، ضد آن بحر ضد این آمد، از نبی آن چه صحت است این است، الخبیثات للخبیثین است. این جالب میگه جامی زیل آیات سوره مبارکه نور، طیب ما یستلز منه النفوس، آنچه که دلپسند جان و دلپذیر جان و مقبولیت کامل دارد، خبیث ما یستقذر منه النفوس، اونی که اصلا انسانها منزجر میشن از دیدنش شنیدنش و پلشتی دارد که هیچ نفس نمیپذیرد و مقبولیتی برای انسان نداره. پاکیزه مقبول شایسته میشه طیب، نقطه مقابلش ناشایسته ناپسند میشه خبیث. میریزن این کوک و غیره و فلان توی این کوره بلند عرض به خدمتون زباهن اصفهان، و بعد بالاخره فولاد رو سنگش هم میریزن، چه میریزن؟ نهایتا هم میاد بیرون زب شده، شمش میکنن، تبدیلش میکنن، اما ته کوره یه چیزهایی میماند، ته کوره یه چیزهایی میماند که باید به وقت خودش تخلیه بشه اونها. به اون ته ماندهی که ما الان در پارسی اهل فن بهش میگن چرک آهن، چرک آهن میگن در اصطلاح فنی، به اون در کلام عرب میگن خبث الحدید. این خبث چیز به درد نخوره، ناپسند پلشت میشه خبث. خباثت که میگیم تمام مشتقات بالاخره برمیگرده به این. اما فرمود خدا مثال میزنه کلمه طیبه را. کلمه یعنی چه؟ عنایت بفرمایید عزیزان، من برای که خوب مطلب روشن باشه از اینجا میگم بحث رو. هنگامی که انسان به ناز مقاصد خودش رو به دیگران منتقل کند، بزرگترین عنایت الهی شامل حال آدمی شده است که الرحمنو علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. البته در این تعریف یونانی چند هزار ساله قبله عل انسان و حیوان و ناطق، میدونید اختلاف تو نطق یعنی چه؟ آیا این نطق به معنای سخنگویی است یا این به معنای اندیشه و تفکر است؟ لذا این بحثای بنیادی داره، اختلافات زیاد تو زبانشناسی الان روش بحث میشه، بحثای دیگه ای داریم بماند. اما اونی که قرآن میگه علمه البیان، خداوند به ما آدمیان قدرتی داده عزیزان که میتوانیم منویات، خواستا، اندیشه ها، آنچه در درون انسان میجوشد در قالب لفظ بیرون بیاد. خود لفظه به معنای برون افکندن است. لفظ رو که لفظ میگیم چون برون میآورد درون انسان رو. کلمه یعنی آنچه از دهان برون میآید و مقاصد در قالب اون منتقل میشود. پس چی شد؟ ببینید کلمه یعنی آنچه مبرز و آشکار کننده مراد متکلم است. مجدد تکرار میکنم، کلمه آنچه مبرز و آشکار کننده مراد متکلم است. این میشه کلمه. کلمه کنار هم می نشیند میشه کلمات. کلمات میشه مقاصد، اهداف، خواسته ها. این دقیقاً معنای اصطلاح و لغت رو جمع کنیم با هم ترکیب کنیم در مورد کلمه این میشه. هیچ ابایی ندارد و کاملا صحیح، قابل تأمل و قابل دفاع و قابل تحقق که در مورد ذات حق و خداوند سبحان کلمت الله یعنی آنچه مراد و مقصد و خواسته الهی در وجود و در آفرینش است، آنچه مطلوب حضرت حق و خواست الهی در قالب اون تحقق پیدا می کند نام اون کلمه است. از کلمت الله یعنی آنچه مقاصد الهی است، آنچه خواستهای الهی و مرادات خداوند است. ما تعابیری میگیم که قابل لمس باشه برامون، تو این تعابیری مسامحه‌ای هست. بسیار. حالا این کلمه الهی در قرآن دو جور دیده میشه عزیزان. یعنی گاه کلمات الله و کلمه الهی در قرآن در قالب کلمات تشریعی، مفهومی، نظری و علمی دیده میشه، گاه در قالب کلمات تکوینی، خارجی، بیرونی و عینی داده میشه، دیده میشه. ما این دو کلمه رو میبینیم. خیلی سریع بگذارید که از میکده یادی بکنم. من که با دست بت میکده بیدار شدم. صلی الله علیک یا ابوالحسن رضا. نیشابور است و نیشابوریان ارباب قلم منتظر ورود مقدم نورانی ابلی ابن موسر رضا ابوالحسن رضا میرسد. حجت الهی به سرزمین آفتاب، سرزمین فیروزه میرسد و وجود مبارکشون مواجه میشن با این شور و اشتیاقی که در خلق وجود داره. استملاء میکنن از حضرت، یعنی تقاضا میکنن که برایشان حدیث بگوید و سخن بگوید. استوقف البعله، رفع المظلمه، اقر عیون الناس به طلعته المبارکه المیمونه و کان زوابتان که زوابت رسول الله، جرت الدمور و کل انهار زنت صفت النهار و قادت العرماء و الغزاد لا تغزو رسول الله فی اطرته. چقدر زیبا به تصویر کشیدن راویان این صحنه رو. حضرت ایستادن، یعنی موقف ایستاد، دست مبارک اومد این پرده محمل رو به کناری زدن تا که چشم مردمان به جمال نازنین ابوالحسن رضا افتاد، دیگه اینجا فریادها بلند شد. چون سیل اشک ها جاری، ناله ها به اشتیاق ها، و همه منتظر این صحنه بودن، قوقایی به پا شد. دیگه آرام نمیشد جمع تا نزدیک ظهر. فقط مردم که در انتظار اون بودن که میگفتن بیا بیا که سوخت همزه هجر روی ماه تو، تمام عمر دوختم دو چشم به راه تو، منتظر این جمال نازنین بودن، دیگه مبهوت شدن و متحیر شدن عاشقانه. بزرگان مردم رو ساکت کردند. بعد لب باز کرد ابوالحسن رضا، آن گفت که همه تون بلدید دیگه، فرمودن ابی ان تا جدی تا رسان به ان الله تبارک و تعالی کلمتو لا اله الا الله حسنی، کلمتو لا اله الا الله، کلمه لا اله الا الله حسن من است، با روی امن من است، که هر کسی بگوید و اندرون است در آید، مأمون و امنیت از عذاب و عقوبت و دشواری می‌یابد. شد حدیث سلسله تو ذهب، به دلیل این که بالاخره هم سلسله اون ذهبی است و هم نویسندگان اون با قلمدان‌های مرصع نوشتند و چنین و چنان کردند. ببینید کلمه لا اله الا الله، لا اله الا الله یه مفهومه اما کلمه است. بعد شما بهش میگید کلمه اخلاص، نابترین و خالصترین مفهومی که در آفرینش وجود دارد و تصور میشود و ارائه شده است برای بشر، میشه لا اله الا الله. بعد میگید سوره اخلاص، قل هو الله احد، این سوره اخلاص. کلمه یه ساحت اون و یک استعمال اون کلمه تشریعی مفهومی این چنینی است، مانند توحید لا اله الا الله که مراد الهی است که الان خواهم گفت که تفسیرهای همین است، الان میرسیم. دوم، گاه کلمه در قرآن به عین خارجی گفته میشه. یعنی چی؟ یعنی و کلمته القاها الی مریم، عیسی کلمه خداست که او را به مریم داده است. بعد وجود نازنین باقر آل رسول، صادق آل رسول در زیل آیات بینات سوره لقمان، لو کان البحر مدادن لکلمات ربه، وقتی میخوان مطرح بشه که اگر تمام دریاها مرکب شود و تمام درختان قلم که بقاهند کلمات الهی را بنویسند، به پایان میرسد، هفت دریا هم به مدد بیاید، تمام اون ندارد. بعد اشاره میفهمد نحنو کلمات الله، ما خاندان کلمات الهی هستیم. مجدد جمع کنیم این قسمت رو، کلمه یعنی آنچه مراد و مقصد گوینده و متکلم را میرساند. خدا کلمه دارد، کلمت الله هیل اولیا برترین کلمه را دارد. مراد الهی در وجود، خواست و مطلوب خداوند در وجود با دو کلمه نشان داده میشه، یک کلمات تشریعی، یک کلمات تکوینی بیرونی و طبیعی. دو کلمه داره خداوند. این خاطرتون باشه که باید فردا تطبیق کاملش رو اون انشاءالله بیشتر ببینیم. حالا علم تره کیف ضرب الله مثلا کلمتن طیبه، کلمه الهی طیبه هست، پاکیزه هست، در نهایت پسند، مقبولیت و جذابیت. حالا چه کلمه تشریعی و چه کلمه تکوینی؟ اون چه کلمت الله هست، اون چه مراد و مطلوب خدا را میرساند. کلمتن طیبه، کشجرتن طیبه، این کلمه الهی مانند شجره طیبه است، که شجره طیبه مانند درختی است، نه درخت معمول در تشبیه و تمثیل، مانند شجره طیبه مقبولی است. حالا شجره طیبه چه خصوصیتی دارد؟ یک، عالی ترین بهترین درخت آن است که به گونه است ریشه ای دارد استوار و ثابت و لاینقطع. اصلا اگر درخت ریشه درستی نداشته باشه، بعد باد که بیاد مانند بید بوزد، بعد ممکنه بلرزد، بعد ممکنه ریشه هم، آخه میبینید در این طوفان ها درختایی که از ریشه کنده شدن، اون استواری در ریشه نبود، اون ثبات نبود. اصل مقبولیت در یک درخت اینه که ریشه پایدار و استوار و اون بنها و اساسهای قوی در اون باشد، اصلها ثابت. بعد نکته دوم در درخت اینه که درخت رشد داشته باشه، شاخه‌ها رو به آسمان برود، نورگیری کنند، تکامل داشته باشه، در حال رشد باشه، متوقف نباشه. و فرعا فی السماء. خب نکته بعدی در باب درخت، اگر احیانا درختی ریشه ثابت داشت، شاخه داشت، اما بهره و ثمری نداشت، اولین چیزی که ما از درخت تو ذهنمون میاد چیه؟ ثمره آن است، محصول اونه. اگر میوه درخت نباشه، بعد شما هم عقیده خواهید بود با شاعر دیار ما و خراسان بزرگ و خواهید گفت بسوزن چوب درختان بیبر، سزا خود همین است مر بیبری را. شما هم عقیده اید با ناصر خسرو که این فایده نداره، این که باغ تفرج است و بس، میوه نمیدهد به کس. این کو میوهش کو؟ همیشه از درخت انتظار اول چیه؟ میوه اونه که میوه بده، میوه درستی بده، ثمر درستی بده. به همین خاطر میبینید تو مثاله ها چیزی که بی خاصیت و بی ثمر است، اون رو به چی تشبیه میکنند؟ به درخت بدون میوه. الا عالم بلا عمل کشجر بلا ثمر، عالم بی عمل همچون درخت بی ثمر. پس در باب درخت، اما خب مشکل اینه که درخت ها که میوه میدن، آه چه وقت میوه میدن؟ خب فصلی دارن، نوبتی دارن، میگید این نوبر اومده، نوبر این میوه اومده، اینم پایان فصلشه، دو وقت خیلی قیمت ها فرق میکنه، این که اول فصل چی آخر فصل، البته قبلا، حالا نه. و توتی اکلها کلهینن، این درخت های معمول یه فصلی نوبت بعد دیگه ندارن میوه، ندارن میوهشون نیست، این میوه ها باید از این سو اون سو الان منتقل بشه، این طرف دنیا اون طرف دنیا، شب چله میشه، این داماد های خدا بهشون رحم کنه فکر میکنن که چه بکنن چه نکنن، باید اینا با یه قلم دو قلم سه قلم چهار قلم که کار درست نمیشه. تو این فصل شب سمور گذشت و لب تنور گذشت، اینا از کجا هندوانه خربزه درستی پیدا کنن، نمیدونم میوه های دیگه پیدا کنن، شاید میوه های ذوقی، خب اینا باید منتقل بشه از اون طرف اون طرف سردخانه ها غیره فلان اینها. با شرایط امروز زندگی ما نگذشته ای که چنین امکانات ابزارها نبود، اما شجره طیبه آن است که همیشه میوه دارد. توتی اکله ها کلهینه، همه زمان ها میوه میده، به اذن ربها، به اذن پروردگارش. بعد یضرب الله الامثال، ضرب الله مثلا کلمه طیبه، خدا چی رو داره عزیزان تشبیه میکند در قالب این تشبیه ملموس به این شجره این که پیش روی ما قرار گرفت، اولین بخش آن، یعنی اولین جزء و معنای کلمه که اشاره کردم که دیگه عمده و جام مطلب این خدمت دوستان عزیز، همانی است که گفتیم، همانی است که از زبان حضرت علی ابن موسی رضا علیها الله فتحیت و ثنا خدمت عزیزان گفته شد. نابترین، برترین مراد خداوند و مطلوب الهی در وجود نیست مگر لا اله الا الله، نیست مگر توحید، توحید و وحدانیت الهی، این نابترین کلمه است. همه چیز حول محور توحید میچرخد عزیزان، در نظام خلقت و آفرینش همه چیز توفیل توحید است. و مقصد و کلمه ناب الهی و کلمت الله یلولیا این توحید است. شما همه شرایع الهی و اون چه به نام دین میشناسین تمام زیر مجموعه مفهوم ناب توحید است. اگر اصول بعدی میان، یعنی معاد میاد، معاد زیر مجموعه توحید است. اگر وحدانیت الهی و یکتایی خداوند در حکمت و علم و عدالت نباشد، چیزی به نام معاد متصدر نیست. معاد زیر مجموعه توحیده. اگر بحث رسالت و نبوت است، اگر یکتایی الهی و ذات حق نمی بود، کار به رسالت و نزول وحی و فرستادن تنزیل و پیامبران الهی نمی کشید. همه چی اول العلم معرفت الجبار و آخر العلم تفویض الامر اله، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شیء اول و آخر و همه چیز اوست، اوست، بس، وحدانیت. این کلمه توحید است، این کلمه توحیده که از دلش اون ظالمین عذاب علیم بیرون میاد و اون تحیتهم فیها سلام. بر مبنا و مقسم این توحید است که انسان ها تقسیم میشن در وجود. انسان ها یا موحدانند یا کافران و مشرکانند یا فاسقان و ملحدانند که زاویه از توحید پیدا میکنن. همه چیز تو توحیده. اینی که بارها عزیزان بنده عرض کردم، مشکل امروز یه میلیاردونی مسلمان در روی کره زمین مشکل توحیدی است. مشکل ما مشکل توحیدی است. اگر هم مسلمانان به معنای واقعی و شجره طیبه اصلها ثابت و فروها فسما توحید رو لمس کنند، فهم کنند، درک کنند، میوه توحید از وجودشون حاصلا به اصطلاح برون بیاند، دیگه نمیشه اینه که شما امروز دارید میبینید تو دنیای امروز. وضع مسلمانان چیز دیگه نیست. حالا این انتباه این کلمه طیبه در این معنا و در اون معنای دوم و در اون کلمه تکوینی عیسی زبات مقدسه معصومین نیاز به یه عرض به خدمتون شرایط بهتر و وقت بیشتر میخواد که موکول میکنم به فردا انشاءالله که تطبیق این آیه رو با قسمت بعدی خدمت دوستان عزیز بسیار مطلب ناب نغز دلنشین تکان دهنده ما اثر است. با حول قوه الهی و استعانت از صاحب کلمه اعلا انشاءالله فردا خدمت عزیزان بحث رو پیگیری خواهیم کرد. پروردگار خدایا به عظمت کلامت و به عظمت کلمت دلهای ما رو با حقیقت توحید بیش از بیش آشنا بگردان. به صلوات نام حالا انشاءالله شرح مفصلش میان. کلمه دوم برترین کلمه خداوند در وجود انسان است. مراد خداوند و مطلوب خداوند در وجود و بالاترین انسان مصداق اصلی کلمه الهی است. بعد این مصداق تؤتی و کلها کلهینه میوه اون میاد گاهی در قالب سیمای محراب نشین مسجد کوفه است. این کلمه الهی صلی الله علیه که یا قبل هست یا امیر المؤمنی شجره طیبه میاد توتی و کلها و کلهینن به ازن ربا. فرقی نمی کنه چه زمانی باشه، امروز و دیروز. گاهی در قالب الحسن ابن علی المجتبا، گاهی السلام علیک یا سور الله ابن سور، گاه در قالب سیمای نازنین سید الشهدا، گاهی هم در قالب آن است که عین معز الاولیا و مذل الابدا. اما الان بریم سراغ این کلمه و دیگه عادت و روش همین بوده است هر ساله که من باز همین روزها رو از اصحاب و یاران با وفای وجود نازنینش میگم که معتقدیم هممون که یه زل از اضلاع سگانه کربلا و عاشورا همین ها این یارانی هم و اصحاب الحسین هند که چنید. فقط همین جمله رو بگم سریع مختل رو بخونم وقت رو مجال رو تنی نکنم بر عزیزان. از شگفتی های کربلا که اینها رو باید خوب روش بیشتر باز تأمل و بررسی کرد، خانواده های موفقی هم که اومدن با سید و شهدا بودن و همونطور که دیشب میگفتم و ویژگی و عنصر دوم پاک بازی و ایثار، مانند خانواده وهب ابن عبدالله ابن حباب کلبی، مانند خانواده نافع ابن هلال بجلی، اینا اصلا عجیبن. پدر، فرزند، مثلا دو برادر غفاریین، عرض به خدمتون زن، مادر، اصلا قوقای اینها به پا کردن. این اسرت العاشوراییه، این خانواده های عاشورایی و کربلایی که همراه سید و شهدا. یکی از این خانواده ها خانواده الله اکبر عمرو بن جناده انصاری، خود این آقای جناده انصاری مرد بزرگی بوده است، در خدمت امیرالمومنین کارها انجام داده، دیگه دست پسرش رو گرفته است و همسرش همراه سید الشهدا اومد به خودش رو رسوند به کربلا. اما این توفیق رو داشت که در حمله های نخستین و اون مرحله اول به شهادت رسید، دیگه به کام خیش دست پیدا کرد. خب اینو ابن اعفم، فتوح، خارزمی، طبری، ابی مخنف متفقند، همه این رو این قسمت مختل رو نوشتن با یه تأملاتی و یه مختصر اندکی فرقا. اومد این آقازاده محضر سید الشهدا، حضرت نگاهی بهش کردند، خب میدونستن که این فرزند جناده است و 5 دقیقه 10 قبل جناده انصاری به شهادت رسیده است. این نگاهی کردن این نوجوان 14-15 سال 13-14 سال نمیدانم، اینقدر سنش بیشتر نیست، نوجوان بوده است، غلامون. از ساعت فهمدن هازا غلامون قتل ابوه فی الحمله الاولا، این آقازاده به نوجوان الان تو حمله اولی پدرش کشته شده است. ولعل امه تکره ذلک، شاید این سخت باشه برای مادرش که الان این بچه، این آقازاده بعد از شوهرش پرزندش به میدان برود. یک مرتبه سر رو بلند کرد با کمال افتخار، گفت یا ابا عبدالله ان امی امرت. آقا جان فدای شما بشم، مادرم منو امر کرده است، مادرم منو امر کرده است. زنی که شوهر رو الان از کف داده است، دست از دامن فرزند بر نمی دارد الا آن که به صحنه بیاد. ثم خرج من بعده شاب قتل ابو فی المعرکه و کانت امه عنده. مادر گفت یا بنی یخرج، فرزندم برو. فقاتل بین یدی ابن رسول الله حتی تختر، برو تا در محضر فرزند رسول خدا به شهادت برسی. فقال افعلو فخرج. فقال الحسین هازا شاب قتل ابو و لعل امه تکره ذلک و تکره خروجه. فقال شاب امی امرتنی یبن رسول الله، مادرم منو امر کرده. از فهمودن حال که این چنین است دیگه، مقابل این همه دنیایی از صفا و معرفت چه باید گفت؟ برو به نیدان، ازد نیدان داده. بعد ببینید همین دو بیت جاودانه که همه تون زیر لب زمزمه می کنید، گاه چه حالی می کنید با این دو بیت؟ مال این آقازاده است که این رجز اونه که وقتی اجازه دادن با همون قد و قامت خردش پای به میدان گذارد، لب باز کرد و گفت امیری حسین و نعم الامیر، سرور و فعاد البشیر النذیر، علی و فاطم الوالدات، فهل تعلمون له من نذیر. مردم بدانید امیری، من یه امیری بیش ندارم، اون هم حسینون و نعم الامیر، و چه آقایی دارم که اون میوه دل بشیر نذیر و پیامبر خداست. آن امیری را و حسینی را میگویم که علی و فاطمه مادر و پدر او هستند. آیا مانند او میشناسید؟ در وجود هستی دنیایی از معرفت رو نشان میدهد. ثم قاتله، اما و قتله، دیگه با تاب و توامی که دارد کشته شد. اما نکته عجیب اینه و حز رأسه، اما رحم نکردند. اونچرا که در زمان ما میبینید وارثان چه کسانی بودن، سر این نوجوان رو حز کردن، حز با رزه به معنای بریدن و قطع کردن. حز رأس و رمی بهی الی عسکر الحسین، سر رو قطع کردند، پرتاب کردند کوفیان به طرف سپاه سید و شهدا. اولین کسی که اومد سراغ این سر مادرش، فرخزد امه رأسه، اومد سر رو برداشت پاکیزه کرد و قالت له احسنت یا بنیه، آفرین به تو ای پسرم، یا قرت عینی و یا سرور فؤادی و قلبی، ای میله دلم عالی عمل کردی. اما ثم رمت به رأس ابنها، اما سر رو نگه نداشت و خواست این هدیه رو کامل تقدیم کند، پرتاب کرد به سوی سپاه دشمن. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوت.